الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث حاضر اولین جلسه از مباحث علم اصول از کتاب حلقه ثانیه شهید صدر رحمت الله علیه. به طور مرسوم اولین بحث رو از هر بحثی به بحث تعریف اون علم اختصاص میدن. البته خب حالا اینا بحثاییه که قدما بیشتر بهش میپرداختن و به طور سنتی چون قائل بودن که هر علمی رؤوس ثمانیه دارد و در ضمن اون رؤوس ثمانیه تعریف علم، موضوع علم و غایت علم رو بررسی میکردن، لذا به طور سنتی این بحث به کتب متأخرین هم کشیده شده و امروز هم این رو بحث میکنن. حالا بحثیه که به نظر عده‌ای بحث بلا فایده است و ثمره چندانی ندارد، لذا خیلی از بزرگان تو مرحله تدریس درس خارج از این بحث ها فاکتور میگیرن. یکی از اساتید که ما درس خارجشون شرکت میکردیم، ایشون اول بحث اصول که رسیدن گفتن خب این مباحث مقدماتی کفایه ثمره تحتش نیست، وقت زیادی هم میگیره تنقیح اونها، لذا این بحث ها رو رد کردن، وارد مباحث اصلی شدن، فل کردن این بحث‌های مقدماتی رو. ولی حالا به این مقدار که آقای صدر بهش می‌پردازن بحث بدی نیست. نظر قدما نظرشون این بوده که خب ما برای که علوم رو از همدیگه متمایز بکنیم باید حتما برای یک علم موضوعی تعیین بکنیم و خب علل قاعده موضوعی که برای علم هم تعریف می‌کنیم در همون چهارچوبه تعریف علم هم می‌گنجه، یعنی از موضوع در تعریف علم هم استفاده خواهیم کرد و علل قاعده می‌گفتن هر علمی هم غایتی دارد. علت این که خیلی دنبال تعیین موضوع برای هر علمی بودن به خاطر این بود که می‌گفتن که وحدت علم به وحدت موضوعشه، یعنی می‌گفتن هر علمی در حول و حوش یه موضوع واحد بحث می‌کنه که وحدت این علم و تمایز این علم از علوم دیگر به همین موضوع واحده. ولی متأخرین خیلی این رو مورد بحث قرار دادن و میگن اصلا لازم نیست هر علمی موضوع واحد داشته باشه، حالا یک علمی 4 تا موضوع داشته باشه، 5 تا موضوع داشته باشه، چه دلیلی داره؟ اون دلیلی که بعد میگفتن که موضوع واحد میخواد قاعده الواحد رو پیش میکشیدن که اصلا جاش هم اینجا نیست و ربطی هم به این مباحث نداره. اصل قاعده الواحد ثابت نیست، اگرم ثابت باشه ماره واحد شخصیه، نه این واحد بالاعتبار و واحد انتزاعی مثل این بحثا که ما 4 تا مسئله رو کنار هم گذاشتیم، اومدیم گفتیم خب این 4 تا بشه علم اصول، این 4 تا بشه علم فقه، این 4 تا بشه قواعد فقهیه، این 5 تا مسئله بشه علم رجال، این امور انتزاعی دیگه چیزی به عنوان قاعده الواحد توش نیست. لذا خب بنابراین خیلی ها میگن نه لازم نیست، تفاوت علوم میشود به اغراض. کل این شاکله بحثی هم که الان ما داریم بحث میکنیم بر اساس اینه که خب علوم بر اساس یه معیار معینی باید مسائلشو از همدیگه متفاوت کنیم و الا طبق این تصویری که الان بعضی از متأخرین تو فلسفه علم دارن که میگن نه آقا علم اصول چیه؟ میگه علم اصول مجموعه مسائلی است که اصولیان جمع آوری کردند و گفتن. علم فلسفه چیه؟ فلسفه مجموعه مسائلی است که فیلسوف ها گفتن، همونطوری که فیزیک مجموعه مسائلی که فیزیکدان ها گفتن. اگه آمدن علم فیزیک رو از هم دیگه جدا کردن، بعد یه عده ای آمدن گفتن ما فیزیک کوانتوم بررسی میکنیم، یه عده گفتن ما فیزیک چی بررسی میکنیم، فیزیک کوانتوم چی میشه؟ فیزیک کوانتوم میشه مجموعه مسائلی که علمای فیزیک کوانتوم اینها رو آمدن از بقیه مسائل فیزیک مستقل کردن. یعنی علاوه بنابر این تصویر اصلا این بحث هایی که ما دنبال بگردیم که هر علمی دقیقاً موضوعش چیه، تعریفش چیه، تفاوتش به چیه، تمام اینا میشود یک بحث های اعتباری و ذوقی که بعضی از متأخرین هم همین رو قائلن. میگن لذا ما دنبالی که بگردیم حالا حتما علم موضوع چیه، غرض چیه، اینا رو از هم دیگه بخوایم دقیق جدا بکنیم خیلی وقتا امکان پذیرم نیست. البته بدون هیچ معیار و چارچوبه ای هم نمیشه این رو بحث کرد، بنابراین لذا بخاطر که خیلی از بحث ها استطرادن در بین علم و اصول هم مطرح میشود. ولی بعضی از بزرگان میگن بحث بشه چه اشکال داره؟ یکی از اساتید ما باهاشون اشکال میکردیم، میگفتیم خب اینجوری هر بحثی رو که مورد نیاز شما میرید تو علم اصول بحث میکنید، ایشون میگفت بحث بشه چه اشکال داره؟ مگه مرحوم شیخ به مناسبت لا ضرر رو نیاورد تو علم اصول بحث کرد؟ مگه مرحوم شیخ به مناسبت اساطع سحر رو نیاورد در علم اصول بحث کرد؟ اساطع سحر بحث اصولیه؟ نه. طبق تصویر ما اساطع سحر جزو مواضع قواعد فقهیه. اینا هم گفتن حالا چه اشکال داره؟ حالا یه بحث میخواد اونجا باشه، یه بحث میخواد اینجا باشه. مهمیه که ماها در راه استنباط حکم شرعی که علم فقه به 4 تا مسئله نیاز داریم. هر چیزی که نیاز داریم همینجا بیایم بحث کنیم. اصلا بعضیا میگن شگیری علم اصول هم همینجوری بود. اوائل فقها می اومدن فقه رو بحث میکردن، در وسط بحث دیدن آقا یه سری مسائل مشترک وجود داره که هی میخواد اینا رو تکرار، گفتن اینا رو از علم اصول جدا کنیم، بیایم مقدمه علم از فقه جدا کنیم، مقدمه علم فقهمون رو بنویسیم. اصلا شما مقدمه حدائق مرحوم شیخ یوسف بهرانی رو نگاه کنید، اونا که اخباری ان دیگه، چون اخباری ان اصول ندارن، ولی از اون طرف هم میبینن بعد یه سری قواعد مشترکی بذارن که بر اساس اون میخوان کار استنباطشون انجام بدن. لذا نگاه کنید ایشون تو مقدمه حدائق اصلا یه دوره اصول نوشته، دوره اصول شیخ یوسف بهرانی همون تو مقدمه حدائق اینا رو ورداش آورده. بعد کم کم دیدن که خب مثلا حالا این مبادی که تو علم اصول بحث میکنن باز مثلا گسترده شده، بعضیش میان هی مستقل میکنن. اصلا تقسیم علوم و استقلال علوم همیشه بر اساسیه که وقتی اینقدر علم گسترش پیدا کنه که یه نفر به طور متعارف نتونه توی تمام خصوصیات اون علم متخصص بشه، میان علم رو به گرایش‌های جدا جدا تقسیم میکنن که هر کسی بتونه یک گرایش رو دنبال بکنه. قبلا که شما نگاه بکنید مثلا پزشکی از دندان پزشکی از جراحی اینا خیلی هاش مستقل نبوده، ولی شما میبینید بعدن به خاطر که احتیاج به کار تخصصی هست خیلی اینا رو جدا کردن. الان در نظر مثلا عوام مردم دندان پزشکی یه رشته مستقل از پزشکیه، همونطوری که از قدیم بعد از اینکه جراحی کم کم پدید آمد بر اساس اون طب سنتی که همش بر اساس گیاهان تبابت میکردن جراحی شاخه جدا شد، لذا جراحی رو یک علم مستقل از طب میگیرن به طور سنتی. بنابراین نظر یه عده اینه که بر این اساس میگن بنابر همین روند طبیعی که علم شکل گرفت ضرورتی هم نداره که حالا حتما ما دنبال بگردیم که هر علمی یه موضوع واحد داشته باشه، یه غرض واحد داشته باشه، بر اساسی بخوام تمایز کنیم، بر اساس نیازهایی که ما داریم. همین تعبیری که میشه میگن که آقا بالاخره تفاوت علوم ممکنه بالاقراض باشه، حالا غرضم لازم نیست یه غرض واقعی و حقیقی باشه ها، نه، حتی بر اساس همین که علم انقدر گسترده شده که ما نمیتونیم یه علم گسترده رو یک جا جمع بکنیم، بنابراین میایم علم رو تقسیم بندی میکنیم، میگیم آقا منطق رو تقسیم میکنیم، یکی بشه مثلا منطق گزاره هایی که بشه منطق چی، اینا رو از هم دیگه تقسیم میکنیم. حالا این دو تا تصویر کلی رو عرض کردم. آقای سعدی ابتدا بر اساس همون تصویر اول میخوام پیش برن. اینا نکات خارج از بحث بود. بنابراین که هر علمی یه تعریفی داره، همونجور که مشهور گفتن یه موضوعی داره و یه غرضی داره. ما ببینیم تعریف علم چیه؟ تعریفی که مشهور برای علم اصول کردن چه خصوصیاتی داره، چه اشکالاتی برش وارده و چه دفاعی میشه ازش کرد. بعد ببینیم اصلا بنابر اینجا آیسد وارد نمیشن که آیا علم موضوع واحد نیاز دارد یا ندارد. بنابر این که علم موضوع واحد نیاز داشته باشد، آیا برای علم اصول میتوانیم یه موضوع واحد تعریف کنیم یا نه؟ و بعد ببینیم غرض علم اصول چیه. آیسد اینجا نمیگن که حتما هر علمی موضوع میخواد، میگن آقا ولو اینکه علوم موضوع نخواد، علم اصول یه موضوع واحد طبق همون نظر قدما دارد، لذا چرا سر بی صاحب بتراشیم حالا که داره ما موضوع براش معین میکنیم، حالا ولو اینکه هر علمی احتیاج به موضوع نداشته باشد. پس بنابراین ماحصل بحث امروز ما بررسی سه تا نکته است. ببینیم چه مقدارش میرسیم، تعریف علم اصول رو بیان بکنیم و اشکالاتی که برش شده رو بگیم و پاسخ بگیریم، بعد ببینیم موضوع علم اصول چیه و غرض و غایت علم اصول چیه. این سه تا بحث میشود ماحصل بحث امروز ما. بفرمایید. آقای صدر ابتدا میان تعریف مشهور رو از علم اصول بیان میکنن. تعریف مشهور همون تعریفی که تو اصول فقه کتابای دیگه هم خوندید، میگن تعریف مشهوریه که علم اصول العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی. میگن علم اصول علم به اون قاعده ها و مبانی اصلیه که اومدیم اونها رو تعیین کردیم و آماده سازی کردیم برای این که بتوانیم حکم شرعی رو استنباط کنیم. استنباط حکم شرعی اون وظیفه‌ایه که فقیه در علم فقه به عهده داره. وقتی در علم فقه یک روایتی رو جلوی فقیه می‌گذارید که ازش یه مسئله رو استنباط کنه، بر اساس چینش یک سری مقدماتی به نتیجه مطلوب خودش میرسه. مثلا همین مثال آیستد رو توضیح بدیم. شما از فقیه میخواید که آقا پاسخ بده برای شما که پاسخ دادن سلام و جواب سلام واجب است یا واجب نیست. فقیه میاد به این آیه قرآن آیه 86 سوره نساء تمسک میکنه و اذا حییتم بتحیتن فحیوا با احسن منها او ردوها. خب فقیه به چی استفاده میکنه؟ میگه آیه قرآن میگه زمانی که تحییت و سلام و درودی بر شما فرستاده شد، شما همان درود را باز پس فرستید یا بهتر از آن را پاسخ دهید. خب آیه به چی تمسک میکنیم؟ به ظهور صیغه ام. ظهور صیغه ام فحیوا با احسن منها. اینجا چند تا چیز رو باید فقیه بررسی کنه. اول لفظ حیوا و تحیت به چه معناست؟ فقیه میره توی لغت نگاه میکنه، نه تحیت به معنای درود فرستادنه و همین معنای سلامه، همون چیزی که در عرف به عنوان آغاز سخن، به عنوان که وقتی همدیگر رو میبینن میخوان بر همدیگه درود بفرستن ازش استفاده میکنن، که عرب ها از لفظ سلام استفاده میکنن. قرآن میگه وقتی به شما سلام داد شما در پاسخ سلام بفرستید. خب این لتعین مدلول لفظ تحیت. نکته دوم اینجا از صیغه امر استفاده شده فحیو. آیا از صیغه امر میتوان حکم شرعی دال بر لزوم استفاده کرد یا صیغه امر بدون قرینه ظهوری در وجوب ندارد؟ خب این مبنای اصولیه. چند نظر درش هست، هم در این که آیا از ظهور صیغه امر چند نظره. بعضیا میگن دلالت بر استحباب میکنه اولا و بذات، بعضیا میگن دلالت بر وجوب میکنه، بعضیا میگن مشترک بین وجوب و استحباب. خب سه تا مبنا. بنابر مبنایی که ظهور صیغه امر در وجوبه، کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب چیه؟ خودش چندین مبنا در مقام وجود داره. فقیه باید همه مقدمات رو طی کنه تا به این نتیجه برسه که صیغه امر ظهور در وجوب دارد. درست شد؟ پس تا اینجا فقیه از دو تا مبنا استفاده کرد. یک، تحیت دلالت بر همین سلام و درودی که مد نظر ماست دارد. دو، صیغه امر ظهور در وجوب دارد. سه، ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی آن چیزی که از لفظ متبادر است. خب حالا در ظهور چند تا مبنا وجود داره؟ بعضیا ظهور رو اطمینان میدانند، ظهورات رو اطمینان آور میدانند، لذا ظهورات رو از باب اطمینان حجت میدانند. همونطور که تو ذهنمه، یه باری ما مجبور شدیم الموجز درس بدیم، تو ذهنمه آقای سبحانی تو الموجز این نظر رو قائل بودن و خیلی از اساتید هم الان همین نظرشون. معنی این که میگیم صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا این کلمه توی جمله ظهور دارد اطمینان بخش است، یعنی چی؟ یعنی وقتی این کلام رو به عرف میگویی، عرف جز این معنا را احتمال معتنابهی نمیدهد. خوب دقت کنید ها، یعنی این لفظ در این یک جمله به عرف که القا میشود، عرف میگن مراد از این کلام همین است، این میشود اطمینان آور بودن. ولی بعضی هم میگن نه، ظهورات ظنیان اطمینان آور نیستن. خب بنابر مبنایی که ظهورات اطمینان آور باشن یا ظنی باشن، ما در مقام فهم کلام مولا میتوانیم به ظهورات اعتماد کنیم؟ مگر مولایی به من گفتش که اذا حییتم به تحییت فحیوا با احسن منها، من تو رسالم نوشتم که آقا جواب سلام واجب است، فردا روز قیامت این کشفه که نه اصلا جواب سلام مستحب بوده، این هم مثال من مکلفین رو به زحمت انداختم، خدا تعالی میگه چرا یه حرف زدی؟ چرا گفتی؟ چی بگم؟ بگم آقا ظاهر کلامتونه، میگه بی خود کردی به ظاهر کلامم عکس کردی. او چیزی که حجت به ذات قطعه، کی میگه ظهورات حجته؟ خب یه بحث اصولی هم باید بکنیم که آیا ظهورات حجت هستن یا حجت نیستن، یا به این نتیجه میرسیم که ظهورات حجتن بنابر ظن خاص یا بنابر ظن نوعی که انسدادی بشیم. بالاخره بعد حجیت ظهورات رو نتیجه بگیریم، یا هم میگیم نه این ظهور خاص حجت نیست. همونجوری که شما میگی شهرت حجت نیست، شهرت ظن ساز ظهور سازه، ولی ممکنه بگید این ظن خاص حجت نیست. خبر واحد رو خب بعضیا میگن حجت نیست، ولی ظواهر با اینکه از ظنونن شما ممکنه بگید آقا این ظن خاص حجته. پس ما برای اینکه بنویسیم که جواب سلام واجب است، باید سه تا مقدمه رو اینجا بحث کنیم. یک، تحیت ظهورش در چیه؟ دو، ظهور صیغه امر در وجوب. سه، ظهورات حجتن. حالا حداقل این سه تاها، والا مقدمات فراوان دیگه ممکنه داشته باشه. خب به این سه تا مقدمه تمسک کردیم برای که اثبات کنیم که ظهور جواب سلام واجب است. حالا سوال سر اینه که این سری مقدماتی که آماده شده است برای استنباط حکم شرعی، مثل چی؟ مثل اینکه ظهور صیغه امر در وجوب است، مثل اینکه ظهورات حجتن و قص علی هذا، همه اون مسائلی که تو علم اصول شما میخونید و ازش استفاده میکنید، میگن این قواعدی که آماده شده است برای استنباط حکم شرعی، ما اینها رو میگیم که این مجموعه این قواعد رو میگیم علم اصول. پس علم اصول علم و آگاهی پیدا کردن است به مجموعه قواعدی که آماده شده اند برای استنباط حکم شرعی. 5 تا 6 تا شاید 7 تا اشکال به این تعریف شده. حالا آیسد اینجا یکی دو تاشو بیان میکنن، تو حلقه دیگه 2-3 تا دیگه باشه بیان میکنن، باقیشون هم طلبتون انشالله درس خارج اونجا به تفصیل میگن. اولین اشکالی که شده که یه اشکالیه که از بدفهمی عبارته، به لفظ ممهده آمدن اشکال کردن، گفتن آقا العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم شرعی. ممهده این چی؟ یعنی آماده شده، یعنی چیزی که علمای دیگه آمدن آماده کردن برای استنباط حکم شرعی. ما حاصلش ما تابع علمای سابق باید بشیم. هیچ وقت حق نداریم اگر احساس کردیم یه مسئله در علم اصول کاستی دارد، حق نداریم ما یه مسئله جدیدی در علم اصول ایجاد کنیم و باز بکنیم. همه علومی که قدما برای ما آماده کرده اند، ما فقط باید همونها رو بررسی بکنیم، چون گفتیم العلم بالقواعد الممهده، باید قبلی ها برای ما آماده کرده باشن. پس باب توسعه در علم اصول رو شما بستید. به تعبیر دیگه میگن تعریفتون جامعه افراد نیست، مسائل جدیدی که ما میخواهیم در علم اصول ایجاد بکنیم شما شامل اونها نمیشه، چون اونها که قواعد ممهده الاستنباط الحکم شرعی نیستن. خب آمدن همیشه اشکال کردن، این پاسخش روشنه. بعضی ها اشکال رو پذیرفتن، آمدن ممهده رو حذف کردن، گفتن العلم بالقواعد، عرض کنم خدمت شما، العلم بالقواعد التي یقع فی طریق استنباط حکم شرعی، هر قاعده‌ای که در طریق استنباط حکم شرعی باشد. مراد هم همینه، مراد از ممهده هم بی معنی است که قبلی ها آماده کرده باشد، یعنی هر چیزی که آماده می شود برای استنباط حکم شرعی، چه قبلی ها به این نتیجه رسیدن که برای استنباط حکم شرعی نیاز آمدن استفاده کردن، چی نه علمای قدیم تا حالا به این مشکل بر نخورده بودن، ما یه جایی به یه مشکلی برخوردیم بر اساس یه سری تعاریفی که کردیم، به این نتیجه رسیدیم که نه یه مسئله جدید الان نیازه، اگه این مسئله نیاد و این حل نشه، این مشکل ما حل نشه، نمیتونیم حکم شرعی در اینجا اثبات کنیم، استنباط بکنیم، یه مسئله جدیدی اومدیم خودمون باز کردیم. پس بنابراین مراد از ممهده هم روشنه، مراد از ممهده و چیزی نیست که حتما قدما آمدن ایجاد کردن. حالا اگه خیلی کسی میخواد نقطه به خشخاش بذاره، خب تغییرش میده، میگه العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط حكم شرعي، او قاعده هایی که در طریق استنباط حكم شرعي وارد میشن. این شبهه خیلی مهمی نیست، اون چیزی خیلی مهمه و به تعبیر ما یه جاهایی در بعض از مواردش مردف کنه، اون این شبه هست که آی صدرم تش نگاه میکنه خیلی خوب از پسش بر نیومده، اون این شبه هست که آقا ما یه معیار دقیقی شما باید به ما بدی آی صد، که فرق بین ظهور صیغه ام در وجوب با فرق ظهور تحیت در این که به معنای سلام است چیه؟ فتیممو صعیدن طیبا، همون که آیسد همیشه مثال میزد، فرق بین فتیممو که ظهور صیغه ام در وجوبه با ای که ظهور صعید در مطلق وجه الارض یا در خصوص خاکه، تفاوت بین تو چیه؟ آیسد باید ایره برای ما روشن بکنه و تعریف شما این مطلب رو روشن نکرد، فرق بین صعید و فرق بین ظهور صیغه امر. شما باید مشخص کنی که آقا دو تا ظهوره، یکی ظهور صیغه است. آقا اصلا راحت تر شما میگه این ظهور کلمه است، نه ظهور یک هیئت. شما ظهور هیئت اسم فاعل رو در علم اصول بحث میکنی؟ آه؟ شما اسم مفعول رو در علم اصول بحث میکنی؟ نه. ظهور صیغه مضارع رو بحث میکنید؟ نه. خب چرا ظهور صیغه امر رو بحث میکنید؟ تفاوت بین ظهور صیغه مضارع و ظهور صیغه امر چیه؟ در بین سعید و بین عرض کنم خدمت شما مثلا ظهور صیغه ام، یه مقدار روشنه. آیسد یه جوری حلش میکنه، میگه آقا نگاه بکنید، ما در علم اصول بر اساس همون معیاری که گفتیم، همون معیاری که دستتون دادم اصل کارش، چی گفتم؟ گفتم فقیه وقتی اومد بحث کرد، دید همه این نکاتی که در علم فقه بحث میکنه رو همش بخواد بعضیش که تکراری تکرار بکنه، این شدت تکرارها باعث طولانی شدن کتاب میشه. لذا آمد گفت اونایش که مشترکه رو میان جدا میکنم. درست شد؟ مشترکاتش آمد اول شد مقدمه و جدا شد. تفاوتی که آقای صد میگن اونهایی که مشترکن، یعنی صلاحیت استفاده در جمیع ابواب فقه رو دارن، ما اینها رو کجا بحث میکنیم؟
تو علم اصول. اونایی که اشتراک ندارن، صلاحیت استفاده در جمیع ابواب فقهی رو ندارن. اینها رو ما چیکار کنیم؟ خوب دقت کنید مراد از صلاحیت چیه ها. مراد از صلاحیت یعنی این که لازم نیست بالفعل در همه ابواب استفاده بشه. تنها مسئله ای که باز خود آیه صدرم قائله که این دیگه در واقع اصولی هم نیست، تنها مسئله ای که در تمام فروعات فقهی شما ازش استفاده میکنید حجیت قطعه. تنها مسئله ای که هر فرع فقهی شما بخواید استنباط کنید ازش استفاده میکنید حجیت قطعه. دیگه مسئله مشترک نداریم. یه جایی اصلا نص احتیاج به حجیت ظهورات نداریم. یه جایی سندش قطعی احتیاج به حجیت خبر ثقه نداریم. یه جایی اصلا دلیل محرز نیست، اصل عملیه. خب اصلا کلا ادله محرزه به کار نمیره. بعضی وقتا اصل عملیه، اصلا مقدمات ادله محرزه توش به کار نمیره. پس بنابراین تو اول ولی توجه داشته باشید هر مسئله رو ابتداعا روش دست میذارید. الان از شما سوال میکنن نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، احتمال وجود روایت در مقام میره یا نه؟ احتمال وجود صیغه عمد در اون روایت میره یا نه؟ پس بنابراین احتمال وجود صیغه عمد در این مسئله هست. یه مسئله از خمس، یه مسئله از زکات، یه مسئله از جهاد، یه مسئله هر مسئله شایی که سوال کنن احتمال وجود یک روایتی که درش صیغه عمد به کار رفته درش هست. پس بنابراین ظهور صیغه عمد در وجود میشود عنصر مشترک، یعنی صلاحیت استفاده در جمیع وافقی رو دارد. نه بالفعل استفاده بشه ها، اگه بالفعل بشه فقط تو المصول بعد حجت قطع رو بنویسید، یعنی صلاحیت. ولی سوال در بحث خمس احتمال شما میدید، یکی از شما سوال میکنه که مثلا پولی که سالگرد شده رو بعد خمسش بدم یا خمسش ندم، شما احتمال میدید که ظهور کلمه سعید براتون به کار بیاد یا ظهور کلمه تحییت به کار بیاد؟ پس بنابراین سعید و تحییت عنصر مشترک نیستن، درسته؟ خب حالا یه مقدار دیگه بحث رو پیش ببرم. اینجا اشکال دیگه باقی میمونه، چند تا اشکال باقی میمونه. اشکال اولیه که آیه صدر فرق این رو شما با تحییت درست کردی، با اسم فاعل چی کام میکنی؟ درسته؟ تحییت رو آمده گفتی صلاحیت استفاده در جمیع ابواب فقهی ندارد، درسته؟ خب با اسم فاعل چی کام میکنی؟ فرق بین ظهور صیغه امر با ظهور اسم فاعل در چیه؟ اینجا رو شما چه کار میکنی؟ چون ظهور هر شما حکمی رو که مثال بزنی احتمال وجود اسم فاعل در اون روایتی که درش اسم فاعل آمده باشد میرود، فعل مضارع میرود. اینجا یه بحث دیگه پیش میاد. او بحثی پیش میاد که آیه صد هم نیاورده، در واقع باید یه قید دیگه هم آیه صد استفاده کنه. نکنید یه مقدمه عرض کنم تا این قید خوب روشن بشه. اون مقدمه ایه که الان مشهور آقایون حرفشون همینه، میگن آقا ما تو علم اصول میخوایم قواعدی رو که به درد استنباطمون میخوره استفاده کنیم. اگر یه علم دیگه‌ای متکفل شده باشد که این بحث رو بیان کرده باشه به خوبی، ما این رو واگذار میکنیم به همون علم، از ثمر اون علم فقط چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. اگر نه اون علم دیگری نباشد که متکفل شده باشد و به این حیثی که مد نظر ما رو بحث کرده باشد، ما چیکار میکنیم؟ خودمون بحث میکنیم. هر جا یه علم دیگه متکفل شده باشه به او واگذار میکنیم، هر جا متکفل نشده باشه خودمون بحث میکنیم. آیا ای که حسن و قب مرادشون چیه؟ حسن و قب بحث کلامیه ابتدا یا بحث اصولیه؟ بحث کلامیه. چرا ما بحث میکنیم؟ چون تو علم کلام از این حیثی که مد نظر ماست خوب بحث نکردن، نیومدن مناشه حسن و قب رو باز کنن، نیومدن یه جور حسن و قب رو تعریف کنن که تفاوتش با باید و نباید کاملا روشن بشه، نیومدن یه جور حسن و قب رو تعریف کنن که به دردی بخوره که ما ملازمه رو خوب کشف بکنیم. پس بنابراین حسن و قب بحث کلامیه. اگه ما تو علم اصول یا مبادی علم اصول هم میایم بحثش میکنیم، از چه بابیه؟ از بابی که سر جای خودش به خوبی بحث نشده و تنقیح نشده. حالا هر جا تو همین حیاتی که در باید علم نفع تصدی کنه از این حیثی که مد نظر ماست خوب بحث شده باشه به درد ما نخوره، ما که دعوا نداریم که سر الکی بشینیم بحث بی خود بکنیم. ظهور اسم فاعل ما هم بررسی کنیم ببینیم چیزی بیشتر نداره که مد نظر ما باشه. لذا اینا رو چیکار میکنیم؟ واگذار میکنیم به همون علم نفع، میگید برید تو نفع بخونید. اونهایی هم که میایم بحث میکنیم جایی که ممکنه اونها خوب، لذا خیلی ها بحثا نحوی رو خیلی شو باید ببینیم اینجا بحث کنیم ها، بعضی از ظهورات رو باید اینجا خوب بحث بکنیم ها، مثلا بعضی از ترکیب‌های نحوی، بعضی از دلالاتی که دلالت بر حصر میکند، آقا میبینید توی ادله حصر بررسی میکنن، یعنی میان اجتهادی بررسی میکنن، چون میگن آقا حرف نحویا به درد ما نمیخوره، نحویا حرفشون میگن حرف لغویا به درد نمیخوره، چون لغویا نمیدن معنای حقیقی رو مشخص کنن، اونا میدن استعمال رو باز کردن و استعمال اهم از حقیقت و مجازه، پس به درد ما نمیخوره. لذا میبینید بعضی بحثا رو خودشون میان مستقلا تو ادات هست بحث میکنن که انما دلالت بر حذف میکند یا نمیکند. مگه انما بحث اصولیه؟ نه، انما نحویه، ولی نحویا از این حیثی که مد نظر ماست، یعنی دلالت بر حذف، به طور اجتهادی بحث نکردن که آیا ظهور اولیش در حصر یا نه استعمال در حصر میشود، مشترک یا بالمجاز استعمال میشود. لذا نمیدن اونها بحث کنن. جمله شرطیه بحث اصولیه، بحث نحویه، بحث نحویه. اصلا یه نزاع خیلی معروف داریم بین اهل ادب و اهل منطق در تحلیل جمله شرطیه. اصلا یه دعوای اهل ادب، دیگه واردش نمیشم، حالا به جمله شرطیه بس اشاره میکنم، یه دعوای معروف داریم که اهل ادب جمله شرطیه رو یه جور تحلیل میکنن، منطقیون یه جور دیگه تحلیل میکنن، و ما باید بیان داوری کنیم ببینیم تحلیل منطقیون درست یا اهل ادب، چون برای ما این خیلی مهمه در تحلیل جمله شرطیه، این برای ما خیلی مهمه که چی بر چی متوقفه. این رو باید بیایم بشینیم و به صورت اجتهادی بحث کنیم. لذا میبینیم میان میشینن 200 صفحه واجب و مشروط مینویسن، ماحصلش همین بحثاس. بحثایی که ابتداعا و بالاصاله مربوط به علم اصول نیست، ولی به خاطری که در علم نحو اونها رو به خوبی باز نکردن، ماها مجبوریم بیایم اونها رو چیکار بکنیم، مورد بررسی قرار بدیم. حالا چه نتیجه‌ای میخوام بگیرم؟ نتیجه اینه که خیلی از اصطلاحات هست که باید در امیر رسول بحث کنیم. من این عرض رو هم با آقای شهیدی گفتم، هم با آقای لاجنی گفتم، هر دو بزرگوارم پذیرفتن، گفتن باید بحث کنیم. آقای شهیدی که بحثم کردن، ملحقم کردن به بحثا. خدمتشون عرض کردم آقا جز تعریفی که شما دارید، انبقا و عدم انبقا رو نباید بحث کنید. روایت میاد میگه لا ینبغی. خب ظهور لا ینبغی در چیه؟ این بحث اصولی یا بحث اصولی نیست؟ چرا پذیرفتن؟ و امثال او زیادن، اصطلاحاتی که ما در علم اصول داریم و باید اینا رو بحث بکنیم. فلان چیز مثلا میگن حسنون، یه حسنان دعات بر چی میکنه؟ یم بقی للمرعی یکون کذا، لا یم بقی للمرعی یکون کذا، ملعونون من فلان، درست شد؟ بعضی روایت میگه ملعونون، بعضی ها میگه من کار، یا لعن میکنه، لعن الله من کان کذا. فرق ملعونون و لعنه چیه؟ آی خوی تفاوت قائل میشه، میگه او یکیش انشایی یکیش اخباری، میگه از اخباری وجوب فهمیده نمیشه، ولی از انشایی مثلا وجوب فهمیده میشه. خب اینا جاش کجاست؟ آقا تو علم اصول فقه، اصول تو فقه به مناسبت بحث کردن، ولی جای خیلی بحثا کجاست؟ در علم اصوله. پس ما حاصل چی شد؟ ما حاصل بحث شد که این تعریفی که آقای صدر کردن، گفتن که العلم بالعناصر المشترکه لعملیت الاستنباط بعضی از موارد رو خارج نمی‌کنه. لذا آقای صدر بعد چیکار بکنن؟ یک راهش اینه بگیم العلم بالعناصر المشترکه التي يختص بعملیت الاستنباط، اونایی که مختص عملیات استنباطن. بعضی‌ها میگن آقا علم نحو مختص به استنباط نیست، خب مشترک بین مقام استنباط و در جای دیگه هم ازش استفاده میشه، تو صحبت کردن معمولی هم ازش استفاده میشه، ولی جواب کامل نیست، چون خیلی از همون بحث ها رو ما باید بیایم اینجا بحث کنیم. پس اون چیزی که معیار بحثه ممکنه تو تعریف نتونیم دقیق بگنجونیم، ولی معیار مشخصه. او چیزایی که جای دیگه خوب بحث نکرده باشن و ما به عنوان اصولی نیاز داریم، اینا رو باید بیاریم تو علم اصول بحث بکنیم. حالا این شبهه باقی میماند که خب آقای صد، تا این شبهه تا اینجا خیلی چیزا رو حل کردی، ولی فرق بین قواعد اصولی با قاعده فقهی رو روشن نکردی. فرق بین اصالت و طهاره با ظهور صیغه هم در وجوب چی شد؟ فرق بین لا ضرر با ظهور صیغه هم در وجوب چی شد؟ این طلبتون انشالله حلقه آینده آقای صد بهش میپردازه، و مشکلات دیگه هم هست که فعلا دیگه ازش میگذاریم. بفرمایید. کدوم شبهه؟ سه تا. بذارید یه بار توضیح متن رو بخونم، هر جو نکته مون توضیح بدم. بفرمایید. چرا؟ نه خودشون تعریف میکنن. العلم بالعناصر المشترکه في عمليه الاستنباط، عنصر مشترک میزنن. خب اجازه بدید که عبارت رو بخونیم بعد پاسخگو هستم. تعریف علم الاصول: يعرف علم الاصول عاده به انه العلم القواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. مشهور آمدن تعریف کردن علم اصول رو، گفتن علم اصول علم و آگاهی به قواعد آماده شده برای استنباط حکم شرعی است. به این لفظ علمی که یه اول آمده گیر ندید، این بحث داره سر جای خودش، دیگه حالا نمیشه بهش پرداخت. یکی میگن العلم اینجا مطلق آگاهیه، چون خود علم اصول علم دیگه، وقتی تعریف میکنن میگن آقا علم اصول چیه؟ علم اصول میگن آگاهیه. در واقع علم اصول یه آگاهی خارج از علمه. علم اصول و القواعد الممهده لاستنباط الحکم شرعی مسائله. این به خاطر اینکه او تعریف در علم اصول رو خوب نگرفتن. اونا فکر کردن مثلا این اصوله، در واقع ما دنبال اصول فقهی، پس علم اصول یعنی آگاهی به اصول چیه؟ گفتن آگاهی به اصول آگاهی به این قواعد است. در صورتی که علم اصول خودش اصطلاح برای همین سری مسائلی که گذاشتیم. پس در واقع علم اصول چیه؟ علم اصول مجموعه قواعد دیگه. این علم اولی کاملا به معنای دانشه، به معنای آگاهیه. علم اصول یعنی آگاهی پیدا کردن. این آگاهی خارج از تعریف علمه. یعنی اون قواعد ممهده و آماده شده برای استنباط حکم شرعیه. به قول شما آقایون نحویون میگن لامش لام بیان غرضه. و توضیح ذلک ان الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحيه من قوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها يستعين بظهور صيغه الامر بالوجوب وحجيه الظهور. فقيه وقتی میخواهد حکم وجوب رد تحیه رو از این آیه استفاده کند، از دو تا قاعده ظهور کمک میگیره. یکی ظهور صیغه امر در وجوب، یکی حجیت ظهور. من تحیت رو هم اضافه کردم برای که اشکال واحصت بشه وارد کنیم. فهاتانه این دوتا قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحکم شرعی به وجوب رد تحیه. اینا دوتا قاعده هن که آماده شدن برای که حکم شرعی وجوب رد تحیت رو استفاده کنید. وقد يلاحظ على التعريف المشهور گیر بدیم به همین کلمه ممهده که ان تقييد القاعده به وصف تمهید، ای که آمدیم گفتیم حتما باید این قواعد قواعدی ان که آماده شده باشند، یعنی انها تکتسب اصولیتها من تمهیدها و تدوینها لغرض الاستنباط. یعنی قواعد اصولیت و اصولی بودن خودشون رو از آماده سازی و تدوینشون برای غرض استنباط کسب میکنن و به دست میآورن. حتما باید قبلا معین شده باشه. در صورتی که ما میخواهیم یک ضابطه دستمون بیاد که بفهمیم کدوم چیز برای علم اصول باشد و کدومی که نباشد. نه فقط همین که میخوایم مسئله جدیدم اضافه کنیم، نه، میخوایم بگیم آقا بعضی از این مسائل تو علم اصول آمده ولی اینها جزء علم اصول نیست، ببریدش بیرون. حسن قبح جزء علم اصول نیست، ببریدش بیرون. بحث مثلا اصلا آقایون بحث میکنن، آخون مثلا بحث میکنه تو حجت خبر واحد، که حجت خبر واحد مسئله اصولی یا مسئله چیه؟ همه اول که حجت قطع رو بحث میکنه میگه ما حجت قطع رو بحث میکنیم و امکان اشبه به مسائل علم الکلام، اگرچه اشبه به مسائل کلامیه. خب اینا بحث کلامیه، بحث اصولیه. شما باید یه ضابطه بدی که بر اساس این ضابطه بگیم باقا با تعریف مسئله اصولی این میسازه یا این نمیسازه. این رو ببریم بیرون، این رو بیاریم داخل. ما اننا نطلب من التعریف ابداع الضابطه الموضوعی. ما میخواهیم به وسیله تعریف یک ضابطه اساسی بدیم که الذی به موجبه یدون علماء الاصول فی علمهم هذه المساله دون تلک، که به موجب او علمای اصول بیان میگن این مسئله جزء علم اصول باشد یا نباشد. نه اینکه شما بگی آقا هر چی اصولی آوردن آماده کردن این دیگه بشه مسئله اصولی. خب اینکه ضابطه نشد دیگه. خب علمای اصول بر چه اساسی این مسئله رو آوردن؟ به چه حقی آقا این مسئله رو اضافه کرده یا این مسئله رو کم کرده؟ ما میخوایم ضابطه بدیم. شما میگه هر چی که آماده شده، خب هر چی که آماده شده پس دل بخوایی هر چی دلمون میخواد آماده بکنیم. اینکه ضابطه نشد. و لهذا قد تحذف کلمه التمهید. لذا بعضی آمدن کلمه تمهید رو چیکار کردن؟ حذفش کردن و گفتن انه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. هر قاعده که در طریق استنباط قرار میگیرد، هر چیزی که در مسیر استنباط حکم شرعیه. خب این که نشد. خب ظهور تحیت و ظهور سعید هم در طریق استنباط حکم شرعیه. وساقت زراره هم در طریق استنباط حکم شرعیه. این که خبر مرسل حجت نیست هم در طریق استنباط حکم شرعیه. خب چرا اون رو میگیم ماره درایه، اون رو میگیم ماره رجاله، اون رو میگیم ماره لغته؟ چرا اینا رو آمده جدا کردی تو اصول بحث نکردی؟ ولیکن یبقا هناک اعتراض اهم و هو انه لا يحقق الضابط المطلوب. اینم اون ضابطه‌ای که ما می‌خوایم برامون مشخص نکرد. شما اگه گفتی هر چی در راه استنباط حکم شرعی باشه، خب همونه که در راه استنباط حکم شرعی هستن که علم اصول نیستن. خیلی‌هاش لغت، رجال، درایه است و بسیار علوم دیگه. لان مسائل اللغه که ظهور کلمه سعید تقوا فی طریق الاستنباط ایضا، مسائل لغت مثل ظهور کلمه سعید هم در طریق استنباط واقع می‌شوند. و لهذا بنابراین آیه صد میگن کان الاولا تعریف علم اصول، علم اصول رو تعریف کنیم، بگیم العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط، هر علم به او عناصر مشترکه در طریق استنباط، هر عنصری که صلاحیت اشتراک داشته باشد، ظهور کلمه صحیح صلاحیت اشتراک ندارد. مرادمون از اشتراک چیه؟ و نقص دو بالاشتراک صلاحیت العنصر للدخول فی استنباط حکم ای مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه استنباط حکمها. مرادمون از اشتراک اینه که این عنصری که داریم بررسی میکنیم، این قاعده که داریم بررسی میکنیم، صلاحیت داشته باشد برای دخول در استنباط حکم هر مورد از مواردی که فقیه متصدی استنباط حکمش میشود، میخواد از باب خمس باشه، میخواد از باب حج باشه، میخواد از باب عرض کنم نکاح باشه، هر مسئله که فقیه میخواد بررسی بکنه صلاحیت دارد که ظهور صیغه امر یا هر مسئله شما میخواد بررسی کنی احتمال نمیدی شکی داشته باشه که حالت سابقه داشته باشه و اماره‌ای هم برش نباشه. چرا؟ پس ممکنه مجرا استصحاب باشه. احتمال نمیدی در روایت متعارضین درش آمده باشه. چرا؟ پس ممکنه ابواب باب تأخیر باشه و قص علی هذا. هر مسئله‌ای که نگاه می‌کنی ممکنه تحت یک از یعنی مسئله اصولی در موردش تطبیق بشه. فانه قابل مثلا مثل ظهور صيغه الامر في الوجوب، مثلا ظهور صيغه امر در وجوب آیست مثال میزند، فانه قابل لا يستنبت منه وجوب الصلاه او وجوب الصوم و هكذا. ظهور صيغه امر در وجوب قابلیت این رو دارد که ازش استنباط بشود وجوب صلاه یا وجوب صوم یا هر مسئله دیگری. و به هذا تخرج امثال و مساله ظهور کلمه سعیده عن علم الاصول، ظهور کلمه سعید اینجا باقی خارج می شود. چرا؟ لانها عنصر خاص، فقط به یک مسئله میخوره. لا یصلح للدخول فی استنباط حکم غیر متعلق به ماده سعید، حکمی که متعلق به ماده سعید نیست و ما را بحث خمسه یا ما را بحث نکاهه که ربطی به بحث سعید نداره، ظهور کلمه سعید درش دخالتی ندارد. ما چند تا مسئله دیگر هم جلو رفتیم، گفتیم اولا شما اونایی که خواستن رو مطرح کردی، مشترکات دیگر رو چگاه میکنه آیست؟ بعضی مشترکات دیگه داریم، مثل مثلا ظهور مثلا آره فعل مضارع یا ظهور اسم فاعل، اینا رو چیکار می‌کنید؟ خب گفتن یک یختص رو اضافه کنید، بگید العلم بالعناصر المشترکه التي یختص فی عملیات الاستنباط، ظهور صیغه امر در وجوب مختص به عملیات استنباط دیگه، این به درد بحث محاوره نمیخوره و ظهور اسم فاعل به درد مباحث محاوره‌ای هم میخورد. یه زیاد خواستن اینجوری مشکل رو حل بکنن و عرض کردیم یه سری مسائل بنابر این تعریف باقی میماند، یعنی ظهوراتی که در علم نفع به درستی بحث نشده و مشهور اصولیون بحث نکردن، مثل ظهور لن، مثل ظهور انبغا و عدم انبغا و قص علی هذا، این مواردی که مشترکن و زیادن. حاجی لاجانی میفرمودن تو برو تمام مواردی که مد نظرت بیاد، میگفتن چند تا پیدا کنم، میگفتن هر کدوم 20 تا روایت توش باشه کافیه، یعنی هر لغتی هر ظهوری که 20 تا داشته باشه، خب نحویون هم به این مناسبت بررسی نکرده باشن و بخوایم ازش به لحاظ حیث حکم شرعی استفاده کنیم که دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر استحباب میکنه. صیغه اسم فاعل هیچ دلالتی بر هیچ کدوم از احکام شرعی نداره، لذا تنها دلالتی که داره همون دلالت عامه نحویشه. خب اونا تو علم نحو بررسی کردن، ولی اینایی که حیث استنباط حکم شرعی دارن هر کدوم هست اینجا باید بیاریم. و اصل که خب البته فرقش با قواعد فقهیه باقی میماند که انشالله حلقه آینده. حالا بفرمایید. نه ابداع به معنای اینجا ایجاد کردنه. خب بفرمایید دیگه، لغویاش رجوع کنید دیگه. بفرمایید. شبهی نیست؟ بچیم؟ نداره. حالا اینا هر کدوم اونها یه تیکه دیگه ای شد، با یه جواب او رو خارج کردیم، با عنصر مشترک آی صد که اضافه کرد او مسئله نقض شد، بعد یه نقض دیگه با آی صد استفاده کردیم که گفتیم آقا یه سری مشترکات داریم، شما گفتی بعضی خاصه، ما گفتیم خب مشترکات رو چجوری خارج میکنیم، بعد یه پاسخ دیدیم که این مشترکات شما میگه آی پاسخ شما دادی اونها رو هم نفع میکنه، اب نداره، یه پاسخ یک مرحله جلوتره دیگه. آی صد آمد ممهده رو برداشتش عنصر مشترک گذاشت، با عنصر مشترک یک سری موارد خارج کرد، ما یه شبهه دیگه با آی صد وارد کردیم، خب یه پاسخ دیگه دادیم، یه مرحله بعدی، اب نداره، شما وقتی تعریف دقیق تر رو بگی هیچ کدوم از اون اشکالات قبلی هم وارد نمیشه. بفرمایید. نه هر شیء نیست، باید چیزی باشه که جنبه قاعده‌ای داشته باشه. نه هرچی که در طریق استنباط میشه پیش‌فرض‌های مشاهده هم در طریق استنباط ممکنه واقع بشه. اونها که دیگه علم اصول متکفلش نیستش دیگه. خب بفرمایید. دیگه اگه ایزه بدید این باشه، حالا خواستید بعد از کلاس بیاد خدمتون هستم، ولی دیگه باز اگه بخوام وارد تفاوتش با قاعده فقهیه بشم باید اول قواعد فقهیه رو تعریف کنم. حالا جوابش میاد، مرحوم ناینی اینجا یک جواب خیلی خوبی داده، بعضیا اشکال کردن، حالا باشه دیگه اینها دیگه ایزه بدید همین مقدار کافی باشه. خب بحث بعدی که توی چند دقیقه مقدارشو مطرح کنیم بحث موضوع علم اصوله. از تعریف علم اصول گذشتیم، موضوع علم اصول هم محل اختلافه. عرض کردم بعضی از اعلام قائل نیستن که حتما علم اصول احتیاج داره که موضوعی داشته باشه. بعضی که قائلن موضوعه، تو موضوع اختلاف بود. قدما میگفتن که آقا موضوع هر علمی آن چیزی است که عرض کنم خدمت شما مسائل اون علم عرض ذاتی آن باشن. یه بحث مفصلیه که آیا عرض ذاتی اینجا چیه، تطبیق بین عرض ذاتی چیه. از یکی از بحث‌های خیلی مشکل اوائل اکثر کتاب‌های اصولی هم همین بود که می‌خواست بحث اصول استنباط رو واضح بیه، همون اول وارد بحث عرض ذاتی و اینا می‌شدن. این بحث چون خیلی محل نزاع نیست، آیه صدر مطرح نکرده، من بهش نمی‌پردازم. یه نظر دیگه بعد اومد که آقا لازم نیست حتما عرض ذاتی باشه. مرادشون، حالا یک کلمه میگم، مرادشون از عرض ذاتی اویه که حتما در تعریف این مسئله او چیز عکس شده باشه. مثلا نکنید تو علم نفع میگفتن موضوع علم نفع چیه؟ کلمه و کلام. خب یکی از مسائل علم نفع مثلا فاعله، درست شد؟ میگید کل فاعل مرفوع، فاعل رو تعریف کنید، کلمه ای که چه جوریه، درست شد؟ شما مثلا یکی از مسائل علم نفع یکی که کلو مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا من جر میدهد، درست شد؟ مثلا من رو که میخواست شما تعریف بگید میگید چیه؟ بگید من کلمه ایه که. پس بنابراین میگفتن آقا موضوع علم نفع کلمه و کلام است، چون در واقع همه موضوعات علم نفع رو که شما نگاه بکنید تمامشون عرض کنم از اعراض ذاتی کلمه و کلام هست، یعنی در تعریفشون حتما یا کلمه یا کلام عکس شده است. خب این چیزی بود که قدما میگفتن و بعد آمدن گفتن آقا همچین چیزی نیاز نیست. گفتن آقا موضوع هر علمی او چیزیه که جامع بین موضوعات مسائل باشه، جامع انتزاعی هم باشه کافیه، لازم نیست حتما از جزء عوارض باشه. لذا متأخرین به این نتیجه رسیدن، بنابراین آمدن گفتن که آقا خب پس اگه شما آمدید یه عنوان جامعی پیدا کردید که جامع بین همه موضوعات مسائل بود، همین مقدار کافیه. و در علم اصول ادعا شده ما همچین چیزی رو داریم. گفتن چیه؟ گفتن ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. ما هر چی در علم اصول بحث میکنیم هولوش یا کتاب است یا سنت است یا اجماع است یا عقل است. خب عقل که مستقلا حجیتش مورد بررسی قرار میگیره، که اجماع که مورد بررسی قرار میگیره، بقیه بحث هم هولوش کتاب و سنته. آیه صد و یه عده ای آمدن اشکال کردن، آمدن گفتن آقا این تعریف شما جامع نیست، ما از حجیت کتاب و سنت و اجماع و عقل بحث میکنیم، ولی بسیاری از مباحث ما داریم که موضوع اونها اصلا این چهارتا نیستن. شما میگه آقا ظهور صیغه امر در وجوب است، موضوع این قضیه شما چیه؟ صیغه الامر. صیغه الامر کتاب است یا سنت است یا اجماع است یا عقل است، درست شد؟ شما مثلا میاد از موارد استلزامات بررسی میکنید، میگید آیا مثلا دلالت عقل بر فلان مطلب حجتون املا، درست شد؟ این استلزامی که شما دارید بحث میکنید خود استلزام بین مثلا حکم شرع و حکم عقل تو قاعده ملازمه چی بررسی میکنید؟ میخواید ببینید که آیا استلزام بین حکم عقل و حکم شرع حجت یا حجت نیست؟ استلزام بین حکم عقل و حکم شرع این کتاب یا سنت یا اجماع یا عقله؟ هیچ کدوم. پس بسیاری از مباحث ما داریم که موضوعش نه کتاب، نه سنت، نه اجماع، نه عقله. پس بنابراین ای که شما آمدید گفتید که موضوع علم اصول ادله اربعه جامع بین تمام موضوعات مسائل علم اصول نیست، شما آمدید گفتید آقا موضوع هر علمی باید جامع بین تمام موضوعات مسائل علم باشه، ما یه سری مسئله در علم اصول پیدا کردیم که موضوع اینها کتاب، سنت و اجماع و عقل نیست، پس کتاب و سنت، اجماع و عقل جامع بین موضوعات تمام مسائل علم اصول نیست. اما در همچین شبهه رو مطرح کردن. آیه صدر هم خیلی جواب راحتی میده، برابر همون چیزی که توی تعریفش به کار بود اینجا راحت جواب میده، میگه آقا حرفی که زدن درسته، انحصارش رو به کتاب اجماع و چیز بردار، جاش بذار عنصر مشترک، درست شد؟ تو علم اصول ما دنبال چی میگردیم؟ موضوع علم اصول چیه؟ موضوع علم اصول عناصر مشترکه استنباط حکم شرعیه. تو مسئله اصول چی کار میکنیم؟ تو مسئله اصولی همیشه دنبال دلیلیتشیم. این حرف رو توی قدما میگفتن ها. قدما میگفتن آقا موضوع علم اصول ادله اربعه است و در مسئله اصولی مسئله ایست که حول دلیلیت ادله اربعه بحث میکنند. آیستد میگه موضوع رو مدار گسترده کن، منحصر در چهارتاش نکن، بگو موضوع مطلق عنصر مشترک است. در مسئله اصولی در مورد چی بحث میکنیم؟ در مورد دلیلیتش. حالا یا کتاب است، یا سنت است، یا اجماع است، یا عقل است، یا از دلیلیت وجود ظهور صیغه عام در وجود بحث میکنیم، یا از دلیلیت ظهورات بر اثبات مراد مولا بحث میکنیم. توی مسائل همیشه از چی بحث میکنیم؟ همیشه از دلیلیت موارد بحث میکنیم. آیا دلیل هستن، حجت هستن یا نیستن؟ خب البته این تعریفی که آقای صدر میکنن یه مقدار احتیاج به تأمل و تدقیق داره دیگه، حالا جای بحثش نیست، و الا با این تعریفی که آقای صدر میگن باید تمام مسائل اصولی رو برگردونه بالمعال به دلیلیتش، یعنی باید حول دلیلیت اون مسئله بحث بکنید. اگه یه جایی مسئله دیدی در حول دلیلیت نیست، معلوم میشه این مسئله بالاصاله مسئله اصولی نیست، که دیگه حالا وارد مثالاش نشین. موضوع علم الاصول و فائدته. یذکر لکل علم موضوع عادتا، برای هر علمی عادتا یه موضوعی، آیستد نمیگن که لازم است یا لازم نیست، نگاه کنید، میگن عادتا یه موضوعی بیان میکنن، نمیگن موضوع لازمه یا نیست. مرادشون چیه؟ و یراد بهی ما یکون و جامعا بین موضوعات مسائله. لازم نیست عرض کنم جامع جامع ذاتی باشه، حتما جزء عرض ذاتی باشه، نه، همین که جامعه باشه، ولی جامعه انتظارم باشه کافیه. ما یکون و جامعا بین موضوعات مسائله، هر چیزی که جامعه بین موضوعات مسائل باشه کافیه. و ینسب بالبحث فی المسائل، توی مسئله از چی بحث میکنیم؟ توی مسائل از احوال ذلک الموضوع و شؤونه بحث میکنیم. در موضوع علم نفع کلمه و کلام است، در مورد چی بحث میکنیم؟ تو علم مسائلش در مورد حالات کلمه و کلامه. موضوع علم طب مثلا امراض بدنه، در مسائلش بحث میکنیم از حالات امراض بدن، کیفیت علاجش و امثاله. موضوع علم اصول چی؟ ادله اربعه است. کل کلمه العربیه بالنسبه الى علم النحو، کلمه عربی موضوع علم نحو است و تو علم نحو از حالات کلمه عربی بحث میکنیم. کلمه عربی همه چیزایی اسم و فعل و حرفی که در عرب به کار میره، بله لغت عربه دیگه، چون بالاخره علم نحو به سیاق فارسی که بر نهاد گذاره که بررسی نمی کنه، جمله اسمی و جمله خبری هم بررسی می کنه. و علی هذا الاساس حاول علماء الاصول، بر همین اساس تلاش کردن و کوشیدن علمای اصول که تحدید موضوع علم الاصول، یه موضوع برای علم اصول معین کنن. فذكر المتقدمون منهم، متقدمون چی گفتن؟ گفتن ان موضوعه هو الادله الاربعه، یعنی الكتاب و السنه و الاجماع و العقل، اینجوری گفتن، گفتن ادله اربعه است. و عطون زعلازاله یه دی آمدن اشکال کردن و ان الادله الاربعه لیست عنوانا جامعا بین موضوعات مسائله جمیعا، ادله اربعه عنوان جامع بین تمام موضوعات مسائل نیست. فمسائل الاستلزامات، مثلا موضوع مسائل استلزامات چیه؟ حکم است. مثلا میگیم که حکم به وجوب شیء آیا مستلزم حرمت ضدش هست یا نیست. مثلا میگیم ان الحکم بالوجوب علی شیء هل یستلزم تحریم ضده او لا، این بحث ضده. مسائل حجیت امارات ظنیه موضوع چیه؟ موضوعیتش یکی از ظنونه. کثیرا ما یکون موضوع الذی یبحث عن حجیته شیئا خارجا عن الادله الاربعه، یبحث عن حجیته. اون حجیت امارات ظنیه خیلی وقتا اون موضوعی که بحث از حجیتش میشود شیء خارج از ادله اربعه است. مثلا شما بحث میکنید که شهرت حجت هست یا حجت نیست. خب موضوع حجیت شهرت چیه؟ خود شهرت دیگه. شهرت نه کتاب، نه سنت، نه اجماع، نه عقل. خوب دقت کنید، شهرت خودش از حالات استنباط سنت ممکنه باشه ها، خوب دقت کنید، ولی مشکلیه که بحث ما بحث از حالات خود سنت نیست، میشه از حالات عوارض و حالات از سنت. پس اون تعریفی گفتیم، گفتیم باید موضوع علم جامع بین موضوعات باشه. یعنی وقتی شما میگید کتاب سنت، اب نداره انتزاعی باشه، کتاب سنت اجماع 7-8 چیز اسم ببر، نمیگیم یه موضوع واحد باید داشته باشه، اب نداره، ولی همین جامع انتزاعی باید جامع بین موضوعات باشه. یعنی هر مسئله رو نگاه بکنیم موضوعش یا جزء کتاب باشه، یا سنت باشه، یا اجماع باشه و عقل باشه. در صورتی که حکم شرعی نه کتاب، نه سنت، نه اجماع و عقل، بله حکم شرعی مستفاد از کتاب هست. شهرت نه کتاب، نه سنت، نه اجماع، نه عقله. بله شهرت راه به دست آوردن سنت است، ولی شهرت که سنت نیست. پس بنابراین جامعه بین موضوعات مسائل درست نکردی. که شهره و خبر الواحد و مسائل الاصول العملیه چیه؟ شما توی مثلا تو براءت چه کار میکنی؟ تو براءت بحثت یه که آیا شک بعد الفحص دلیل بر براءت و عدم الحکم هست یا نیست، از این میخوای بحث کنی. در استصحاب بحث میکنی شک مسبوق از کنم به حال به یقین سابق، این دلیل بر اثبات حکم سابق هست یا نیست، این مدلول استصحاب. استصحاب میگه ابقاء ماکان دیگه، میگه اگر شک کردی و مسبوق با حالت سابقه بود لا تنقذل، از کنم خدمت شما لا تنقذل یقینه به شک ابدا، یقینت رو به وسیله شک حتما نقض نکن، همه حالت سابقه رو داشته باش. پس موضوع استصحاب چی میشود؟ میشود شکی که مسبوق به یقین سابقه است. درست شد؟ میخوایم ببینیم آیا شک مسبوق به یقین سابق حجت بر اثبات حکم سابق هست یا نیست. تخییر چی میشود؟ تخییر میخوایم ببینیم شک در موارد تعارض دلیل دلیل بر تخییر هست یا دلیل بر تخییر نیست. و قص الهازا تمام مسائل اصول عملی هم موضوعش میشود شک، و مسائل اصول عملی موضوعها از شک و فت تکلیف الا انهایهی که توضیحش براتون سچارتشو دادم، و هو اجنبی ان الادلت الاربعه ایزن، و لهازا ذکر جملت من الاصولین، آمدن کلن گفتن آقا بیا صورت مسئله رو پاک کنیم. کی گفته اصلا هر علمی موضوع میخواد؟ که ان علم الاصول ليس له موضوع واحد، گفتن اصلا علم اصول موضوع واحد نداره. اگه یادتون باشه اصول فقه هم همین رو میگفت، حتی نخونید اصول فقه، تو اصول فقه هم میگه ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص بل يبحث عن موضوعات شتى، میگه یه موضوع خاص و واحدی نداره، موضوعات متعددی داره. و بعضیا یه حرف اضافه‌ای گفتن مثلا و لیس من از ضروری ان یکون للعلم موضوع واحد جامع بین موضوعات مسائل، کی گفته هر علمی باید یه موضوع واحد داشته باشه؟ کی گفته موضوع واحد میخوان؟ میگن ها موضوع واحد میخوان برای که بتونیم علوم رو از همدیگه تفکیک کنیم. میگن نه، کی گفته تفکیک علوم حتما باید به موضوع باشه؟ تفکیک علوم رو به چی قرار میدیم؟ بل اغراض قرار میدیم، غرض که متفاوت شد علوم هم با هم متفاوت بشن. پس بنابراین ضرورتی نداره اصلا موضوع واحد داشته باشن. البته آیسد میگن غیر ان بالامکان توجیه ما قیل اولا، ما میایم حلش میکنیم. اولا میگیم من کون الادله هی الموضوع، میگیم ادله موضوعن، ما عدم الالتزام به حصرها فی الادلت الاربعه، نمیگیم حتما او چهارتا، کلی میگیم، میگیم هر چی که بتواند دلیل باشد. به ان نقول میگیم ان موضوع علم الاصول هو کل ما یترقب ان یکون دلیلا و عنصرا مشترکا فی عملیت استنباط الحکم الشرعی و الاستدلال علیه، هر آن چیزی که انتظار برود که دلیل و عنصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی باشد. این ما یترقب خیلی نکته مهمی های صد داره میگه ها، بنابراین قیاس هم جزء علم اصوله، مصالح مرسله هم جزء علم اصوله، استحسانات هم جزء، سد ذرایی هم جزء علم اصوله. چرا؟ چون هر آن چیزی که انتظار برود باید بحث کنیم ببینیم دلیل هست یا دلیل نیست. ما در مورد قیاس هم باید بحث کنیم، موضوع علم اصول کیش قیاسه، مسئله قیاس مسئله اصولیه، چون باید بحث کنیم. همونطوری که شما بحث میکنی در مورد اجتماع امر و نهی یا امتناعی میشی یا اجتماعی میشی، خب اگه امتناع شده دیگه مسئله اجتماع جزء مسائل نیست. این به این معنی نیست که جزء مسئله نیست، نه، یعنی که مسئله هست باید بحث کنیم ببینیم دلیل هست یا دلیل نیست. یعنی چه به پاسخ مثبت ایجابی برسیم و چه به پاسخ سلبی برسیم، چه نفی کنیم و چه اثبات کنیم، اون مسئله جزء مسائل علم اصول. پس آیسد میگه قیاس هم جزء مسئله علم اصوله. والبحث فی کل مسئله اصولیه، تو مسئله اصولی از چی بحث میکنیم؟ انما یتناول شیئا مما یترقب ان یکون کذلک، بحث در هر مسئله اصولی میپردازد به یه چیزی که انتظار میرود این گونه باشد، یعنی انتظار میرود در عملیات استنباط به کار برود و دلیل باشد، و یتجه الی تحقیق دلیلیتهی، و رو به سوی تحقیق دلیلیت و بررسی دلیلیتش مینهد، دنبال این میره ببینه دلیل هست یا دلیل نیست، ول استدلال علیها اثباتا او نفیا، دنبال این میریم ببینیم این شی آیا دلیل هست. شهرت رو مشهور حجت نمیدونن، قیاس هم هیچکی حجت نمیدونه. پس همونجوری که شهرت رو بحث میکنن و نتیجه میگیرن دلیل نیست، همونطور که قول لاقوی رو بررسی میکنن و میگن حجت نیست، قیاس هم باید بررسی کنید، مصالح مرسله هم باید بررسی کنید و بگید حجت نیست. خب پس بحث فی حجیت ظهور او خبر الواحد او شهره، اینا بحث در چیه؟ بحثون فی دلیلیت ها، بحث میکنیم خبر واحد دلیل هست یا دلیل نیست، حجت دلیل شهرت دلیل هست یا دلیل نیست، ظهور دلیل هست یا نیست. ول بحث فی ان حکم به وجوب علی شیء هل یستلزم تحریم ضده، ای که بحث از بحث استلزامات میکنیم، این بحثون فی دلیلیت الحکم به وجوب شیء علی حرمت ضد. اینا اصلا خیلی زرنگه ها، این 4-5 تا مسئله که خیلی راحت میشه برگردونده، رفته پیدا کرده اینا رو برگردونده، حالا شما برید اون مسئله زخم پدر تو در میدید رو برگردید. آقای صدر میگه تو بحث استلزام، تو بحث ضد چی بحث میکنیم؟ بحث میکنیم که آیا حکم به وجوب شیء دلیل بر حرمت ضدش هست یا دلیل بر حرمت ضدش نیست. و مسائل الاصول العملیه بحثش در چیه؟ خب اینا هم راحت بوده، منو عرض کردم. بحث میشود از دلیلیت شک و عدم البیان علی المعذریه، تو براءت میخوای ببینی شک بعد از فحص آیا دلیل بر براءت و معذریت هست یا نیست، شک مسبوق با حال سابقه دلیل بر اثبات حکم سابق هست یا نیست، شک در فرض تعارض دو دلیلی که هر دو تا حجت اون هم ارزن دلیل بر تاخیر هست یا نیست، و هکذا. فصح ان موضوع علم الاصول هو الادله المشترکه فالاستنباط الفقهي، درست شد که بگیم موضوع علم اصول ادله مشترکه استدلال فقهی هستند. والبحث الاصولي يدور دائما حول دلیلیتها، بحث اصولی هم دائر مدار دلیلیتشه. در بحث فایده علم اصول یه بحث ما داریم در مورد غرض علم و رابطه بین غرض علم و موضوع علم و تمایز بین اغراض علوم. این بحث بسیار مفصل و پردامنه و اختلافی هم هست، چون هم در مورد علوم حقیقی آقایون منطقیون و فلاسفه بحث کردن، بعد این بحث منجر شده که آیا علوم اعتباری هم همین جوری، اختلاف فراوان وجود داره، علامه یه نظر دارن، مثلا حضرت امام یه نظر دارن، مخالف داره، موافق داره، بحث مفصلی سر جای خودش. آیسد وارد اون بحث اغراض علوم و اینها نمیشن. در مورد خصوص علم اصول میان همین چیزی که به نظر خودشون روشنه که هدف علم اصول چیه او رو توضیح میدن. میگن آقا نگاه بکنید، فقیه وقتی میخواد، این قبلا هم گفتیم جلسه قبلا من توضیحش عرض کردم، میگن فقیه وقتی میخواد یه مسئله اصولی رو استنباط بکنه از دو تا دسته از مقدمات استفاده میکنه. دسته اول مقدماتی هستن که مخصوص به همین مسئله فقهی هستن، مثل اینکه ظهور تک تک کلمات خاص این روایت چیه، تک تک رواتی که در سند به کار رفتن آدمای ثقه هستن یا ثقه نیستن، اینکه مجموعه سند سند معتبری مرسل مرسل نیست، مرفوع چه مشکل سندی داره، اینها میشوند آنچه به خود این روایت به خودی خود مربوطه. آیا این روایت معارضی دارد یا معارضی ندارد برای حل تعارضش، آیا این روایت مخالف کتاب هست یا مخالف کتاب نیست، اینا میشن مقدماتی که فقیه فقط در خصوص این مسئله بررسی میکنه. جایگاه این مسئله در کجاست؟ در علم فقه. یه سری مقدماتی هم هستن که مقدمات مشترکن که آقای صدر دیگه انقدر توضیح دادن که برای همه دیگه ملکه ذهنیه شده، اینا عنصر مشترکن. جایگاه عناصر مشترکه کجاست؟ علم اصوله. پس هدف علم اصول رسیدن و دستیابی به عناصر مشترکه عملیات استنباط است، به او ادله هایی که ما یترقب و ایکون دلیلن هایی که واقعا هم دلیل هستن. چون ایشون گفت در علم اصول بحث میکنیم از دلیلیت آنچه انتظار دلیلیتش میرود، بحث میکنیم که هل هازا دلیلون املا، او چیزی که ماحصل میماند اونایی که دلیلن، بالاخره ماحصل علم اصول رسیدن به ادله در مجموع آنچه که انتظار داریم دلیل باشد. اون مار ملاک سر مسائل بود، حواستون باشه. اونا برای این بود که کدوم ها جز مسائل موصول قرار بدیم یا ندیم. حالا آنچه مجموعه مسائل موصول قرضشی، الان دنبال قرضیم. اون ملاک سر این بود که تشخیص بدیم چیا بیاد تو موصول، کدوم ها رو خارج کنیم. حالا بالاخره شما 400 تا مسئله داخل موصول کردی. آقای صد گفتش که کل ما یترقب و یکونه دلیلن، ما اضافه کردیم جای دیگه هم خوب بحث نشده باشه. لذا هر چیزی جای دیگه هم خوب بحث نشده اینجا بحثش می‌کنیم. حالا ما حاصل حرف اینها چیه؟ ما حاصل اینها اینه که بالاخره راه ادله استنباط حکم شرعی، عناصر مشترکه استنباط حکم شرعی را به ما میدهد. بعد آقای صد توی دو جمله اشاره میکنن به یکی از اون مطالبی که حلقه یک گفتن و از شاهکارهای آقای صدر بود که آقای صد به تفصیل توضیح داد، گفتش که عرض کنم خدمت شما علم الاصول منطق الفقه، گفت علم اصول منطق علم فقه هست و اونجا توضیح داد همونطوری که علم منطق روش صحیح فکر کردن به صورت عام را به ما می آموزد، قواعدی به ما به دست می دهد که چگونه در تفکیر خود راه بپیماییم که به نتایج صحیحی برسیم. علم اصول به ما یاد می دهد که چگونه فکر فقهی صحیح داشته باشیم، در راه فقه خودمون از چه ادله و ابزاری استفاده بکنیم که نتیجه صحیح داشته باشد. این هم آیستد به عنوان اشاره آخر بحث می کرد. این بحث تمام. عبارتشو بخونم، یه نکته میخوام اضافه کنم خدمتتون عرض کنم. فائده تو علم الاصول اتزه هم ما سبق ان علم الاصول فائده تون کبیره للاستدلال الفقهی. روشن شد با این بحثایی گفتیم علم اصول نقش بزرگی در استدلال فقهی دارد. و ذالکه ان الفقیه فی کل مسئله فقهیه، فقیه توضیحش به اینه که فقیه در هر مسئله فقهی یعتمد علی نمطین من المقدمات فی استدلال الفقهی، فقیه در هر مسئله فقهی بر دو دسته از مقدمات اعتماد می کند در این کار استدلال فقهی خودش. احدهما عناصر خاصه به تلک المسئله، یک دستش عناصر خاصه مسئله هستند، من قبیل روایت التي وردت فی حکمها و فی حکمها و ظهورها فی اثبات الحکم المقصود و عدم وجود معارض لها و نحو ذلك. بعضی از عناصر و بعضی از این مقدمات مختص به همین مسئله هستند، مثل بررسی اون روایتی که حکم این مسئله در روایت آمده، بریم روایت رو پیدا بکنیم، و ظهورها فی اثبات الحکم المقصود، اصلا روایت دلالت داره یا دلالت نداره، و عدم وجود معارض لها، روایت معارض داره یا نداره، اگه معارض داره جمعش به چه صورته. اینا همش میشود مساق اصلا تعارض مستقر، تعارض غیر مستقر، تعارض غیر مستقر چجوری حلش کنیم، تعارض مستقر کدام مرجح در اینجا تطبیق میشود، اینا میشود خصوص همین مسئله. ول آخر عناصر مشترکی که تدخل فی الاستدلال علی حکم تلک المسئله و فی الاستدلال علی حکم مسائل اخرى کثیره فی مختلف ابواب الفقه، در این مسئله هم به کار میره، در مسائل کثیره دیگری در ابواب مختلف فقه نیز به کار میآید. من قبیل ان خبر الواحد الثقه حجتون، میگیم خبر واحد الثقه حجت است. خب خبر ثقه که مختص به همین روایت زاره نیست، خود همین زاره که آدم ثقه 2000 تا روایت نقل کرده. و ان ظهور الکلام حجتون و نمط الاول من المقدمات، دسته اول از مقدمات، یستوعبه الفقیه بحثا فی نفس تلک المساله، فقیه به بحث از اون دسته از مقدمات میپردازد. استوعبه یعنی که اون شامل شد، در بر گرفت، از کنم به او پرداختن، میپردازد به بحث از اون مسائل در نفس همون مسئله، در خصوص مسئله فقهی اون مقدمات رو بحث میکنه. لان ذالک النمط من المقدمات مرتبطون بها خاصتن، چون این دسته مقدمات مرتبط به این مسئله است، ربطی به مسائل دیگری ندارد. و اما النمط الثانی، البته بعضی از اینها ممکنه باز خودشون احتیاج به یک مقدماتی داشته باشن که علمی دیگری براش وضع کرده باشیم، مثل تعیین وثاقتا رو اومدیم علمی درست کردیم به عنوان علم رجال، بعد علم اسماء الرجال که درست شد باز خودش احتیاج به یک علمی دیگه‌ای داشت، احتیاج پیدا کردیم به یک قواعدی برای تشخیص وثاقت راویا، یه راوی احمد خودش از خودش تعریف کرد که امام در مورد من همچه حرفی زدن، این داله بر وثاقتش میشود یا نمیشود. امام علیه السلام در یک جایی میگن خدا پدر فلانی رو بیامرزه، استرحام امام نسبت به یک فرد مدال بر وثاقت می شود یا نمی شود. خود این قواعد و مسائلی که در مرتبه وثاقت راوی بهش احتیاج پیدا کردیم، خودش باز احتیاج به یک علم دیگه داشت، آمدیم یک علم دیگه درست کردیم به عنوان علم اصول الرجال که الان در عبارات غالبا مشتبه میشه، و الا اصلا کتب رجالی ما دو دسته هن. یه دسته اسماء الرجالن که در واقع راویا رو بررسی میکنن، بعضی هم اصول الرجالن، مثل اصول رجال آقای سبحانی، مثل آقای فضلی و این کتابای آموزش رجالی که غالبا نوشته میشه، اسماء الرجال بررسی نمی‌کنن، اصول الرجال بررسی می‌کنن. خب ممکنه یک سری علوم دیگه به نیاز وضع بنهیم، ولی اونها مربوط به بحث فقه اصولی نمی‌شود. خب و اما نمط ثانی، گروه دوم، فهو به حکم عدم اختصاصهی به مسئله دون اخرى، چون مختص به یک مسئله دون مسئله دیگری نیست، اونیت به بحث آخر، مربوط به بحث دیگری می شود، خارج از نطاق البحث الفقهی، خارج از چارچوبه و دامنه بحث فقهی، فی هذه المسئله و تلک المسئله. و هذا البحث الاخر هو الذي يعبر عنه علم الاصول، این بحث دیگر همون چیزیه که ما ازش علم اصول رو تعبیر می کنیم، علم اصول او رو در دسترس ما قرار می دهد. و به قدر ما تسعلت التفات تدریجا من خلال البحث الفقهی الى العناصر المشترکه، هر چقدر تدریجا داشتن از خلال بحث فقهی، نظر به عناصر مشترکه، توجه به عناصر مشترکه اصلا جلب شد، التفات نظر شد، اتسع علم الاصول، علم اصول چیکار می شود؟ گسترش پیدا می کند و زاد اهمیتن، اهمیت بیشتری پیدا می کند. خب دیگه اینها هر کدوم یک جلسه توضیح داشت و حلقه یک توضیح دادیم دیگه، مثالشو زدن، واردش نمیشم. این خودش به قدر متسعه یک از مباحث مهمی بود که آقای صد اونجا مطرح کردن که توسعه علم اصول و شکوفای علم اصول در کنار شکوفای علم فقه. هر جایی که علم فقه شکوفایی پیدا کرد و یه سری مشکلات جدیدی برخورد، برای حل مشکلاتش احتیاج شد یه مسئله اصولی بنیانگذاری کنن. این مسئله اصولی در 100 تا مسئله دیگه هم چی شد؟ کارساز شد. مثلا آمدن بحثو داشتن استفاده میکردن، ما تا حالا میگفتیم که آقا بالاخره همیشه لزوم انجام فعل بعد از فعلیته، تا حکم فعلی نشه امتثال لازم نیست، درست شد؟ مقدمات هم همین جوری هن. تا زمانی که عملی وقت وجوبش نرسه لازم نیست بریم مقدمات چه انجام بدیم. تو اصول بحث کردیم، چایش خوردیم، رفتیم به بحث حج، رسیدیم به مشکل برخوردیم، دیدیم حج کی واجب میشود؟ ظهر روز عرفه. اگه حالا بگی واجبه، خب نمیرسه که دیگه بریم مقدمات رو انجام بده، پس بنابراین حج ترک میشود. مقدمات مفوته مشکل پیش اومد، برای اینکه مشکل مقدمات مفوته رو حل کنه علم اصول آمد یه بحثی رو بنیان‌گذاری کرد به عنوان واجب و معلق. گفت بیاین زمان وجوب و زمان واجب رو از همدیگه تفکیک کنیم. واجب و معلق یک تصور جدیدی بود تو تصویر این مسئله، ولی خودش به درد 100 تا مسئله فقهی دیگه خورد. تو 50 تا مسئله دیگه هم واجب و معلق رو رفتیم تصویر کردیم و نتایج فقهی جدیدی به دست آوردیم. پس این میشود تأثیر مطابق متقابل علم اصول و علم فقه بر یکدیگر. خب و به ذلك صح القول، صحیح هست اینجوری بگیم که به ان دور علم الاصول بالنسبه الى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبه الى الاستدلال بوجه عام. نقش علم اصول به نسبت به استدلال فقهي مشابه نقش علم منطق است به نسبت به استدلال بوجه عام. حيث ان علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركه، زود به یعنی در اختیار گذاشت، بالعناصر المشتركه متعلق به یزودوی، به وجه نام متعلق به استدلاله. علم منطق برای استدلال به وجه عام عناصر مشترکه را در اختیار می‌گذارد. اون عناصر مشترکه برای استدلال و فکر و منطق به وجه عام که التی لا تختص به بابن من ابواب تفکیر دون بابن، مختص به یک باب فکر نیست، به درد همه ابواب فکر می‌خورد. در صورتی که و علم الاصول یزود الاستدلال الفقهی خاصتا بالعناصر المشترکه التی لا تختص به بابن من باب الفقه دون بابن، در صورتی که علم اصول در اختیار میگذارد برای استدلال فقهی خاص، نه مطلق استدلال علم منطق، نه، برای استدلال فقهی در اختیار میگذارد عناصر مشترکه ای رو که اختصاص ندارد به یک باب فقهی دون باب دیگر. یعنی عناصر مشترکه استدلال فقهی را در اختیار فکر فقهی و استدلال فقهی میگذارد. خاصتاً یعنی که نه در مقابل مطلق فکر کردن، تفکیر به معنای عامی که تو علم منطق آمد، این خاصتاً در مقابل، یعنی فقط استدلال فقهی، نه ما را مطلق